سلام، سه پس از ظهر به وقت کابل شد. سلام همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان را هم بپذیرید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. با این برنامه به میزبانی من احمد جعفر احمدی خوش آمدید. در صدر گزارش های این ساعت میشنوید که ولسی جرگه افغانستان با معرفی وزیران تازه سلب صلاحیت شده به عنوان سرپرست های وزارت های داخله و دفاع مخالفت کرده است. در تازه‌ترین اخبار منطقه و جهان میشنوید که یک صفحه اینترنتی تحریک اسلامی ازبکستان از کشته شدن یک رهبر این گروه در پاکستان خبر داده است و تلویزیون دولتی ایران اعتراف‌های بیش از 10 تن از مظنونین را در مورد قتل 5 دانشمند هسته‌ای این کشور پخش کرده است. پیش از تفصیل خبرهای جهان، مهمترین اخبار افغانستان را از فرشته ندا بشنوید.
اعضای ولسی جرگه تعیین عبدالرحیم وردک و بسم الله محمدی را به عنوان سرپرست وزارت‌های دفاع و داخله خلاف قانون می‌دانند و در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی چهارصدی ولایت غور، گل احمد قمندان امنی این ولسوالی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مشروع اخبار: اعضای ولسی جرگه تعیین عبدالرحیم وردک و بسم الله محمدی را به عنوان سرپرست وزارت‌های دفاع و داخله خلاف قانون می‌دانند. در نشست امروز ولسی جرگه اعضای این مجلس از رئیس جمهور کرزی خواستند تا هر چه زودتر افراد واجد شرایط به پست‌های دفاع و داخله را غرض گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. روز شنبه این هفته وزیران دفاع و داخله افغانستان در واکنش به پرتاب راکت از خاک پاکستان به مناطق شرقی کشور و سکوت این مقام ها از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند. در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی چهارصدی ولایت غور، گل احمد قمندان امنی این ولسوالی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. جنرال سید حسین صفوی سرپرست قمندان امنی ولایت غور به رادیو آزادی گفت این ماین که در داخل بار یک مرکب جاسازی شده بود، هنگام عبور موتر قمندان امنیت توسط ریموت کنترل انفجار داده شد. با گفته ای وی این رویداد زمانی به وقوع پیوست که آقای گل احمد از منزلش به سوی دفتر روان بود. تا کنون در پیوند به این قضیه کسی دیگری بازداشت نشده است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات می گوید 13 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر از 7 تا 20 سال حبس محکوم کردند. در یک خبرنامه این مرکز آمده است که این افراد باشنده های ولایات ننگرهار، بغلان، قندهار، هلمند و نیمروز می باشند. در اعلامیه گفته شده است که در میان افراد بازداشت شده یک سرباز قلوردوی تندر وزارت دفاع نیز شامل می باشد. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم جاوید نعیمی می شنوید. رادیو آزادی.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک صفحه اینترنتی تحریک اسلامی ازبکستان که مرتبط با شبکه القاعده است اعلان کرده که یک رهبر این گروه در پاکستان کشته شده است. در این خبر گفته شده که عثمان عادل بر روز شنبه در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت کشته شد. در صفحه اینترنتی شورشیان ازبک گفته شده که عثمان غازی اکنون به جای عادل رهبری این گروه تعیین شده است. تا حالا در مورد چگونگی مرگ این رهبر تحریک اسلامی ازبکستان جزئیات داده نشده است. این گروه شورشی در سال 1991 میلادی ایجاد شده و هدف آن سرنگونی رژیم اسلام کریموف در ازبکستان و نفاذ شریعت در آن کشور خوانده شده است. محمد مرسی رئیس جمهور مصر امروز وعده سپرد که کنترل کامل منطقه سینای مصر را مجدداً به دست خواهد آورد. او این موضوع را در حال ابراز کرده که مردان مسلح با حمله بر یک پوسته امنیتی در سرحد میان مصر و اسرائیل 16 محافظ سرحدی را کشتند. رئیس جمهور مصر امروز گفت
ملاقاتی که لحظات پیش به پایان رسید با رهبری قوای مسلح، وزارت داخله و ادارات استخباراتی عمومی صورت گرفت. در این ملاقات توافق شد که منطقه سینا کاملا تحت کنترل درآورده شود و کسانی که این جرم را انجام دادند باید گرفتار شوند. این موضوع فردا به اجرا گذاشته خواهد شد تا با این مجرمین به یک نتیجه نهایی برسیم.
در این میان اسرائیل میگوید حمله کننده هایی که سوار بر دو موتر بودند بعدا تلاش کردند تا وارد خاک اسرائیل شوند. ظاهرا یکی از این موترها در نزدیک سرحد منفجر شد و موتر دیگر در حمله نیروهای اسرائیلی تخریب گردید. از یک مقام ارشد امنیتی مصر نقل شده که مردان مسلح جهادی هایی بودند که از منطقه نوار غزه رخنه کرده بودند. تلویزیون دولتی ایران اعتراف‌های بیش از 10 تن از مظنونین را در مورد قتل 5 دانشمند از آن کشور پخش کرده است. این گزارش که امروز نشر شد نشان می‌دهد که چند مظنون قتل و ترور را در چند منطقه تهران تمثیل می‌کنند. تلویزیون دولتی ایران همچنان یک پایگاه نظامی را نشان داده و می‌گوید که یک کمپ آموزشی در خارج تل‌آویو در اسرائیل است. در گزارش گفته شده که مظنونین در آنجا آموزش دیدند و به شمول جاسازی بمب‌های مغناطیسی در موتر، سایر شیوه‌های قتل دانشمندان از سوی ایران را فرا گرفتند. تهران اتهام وارد می‌کند که این دانشمندان از سوی ادارهای استخبارات اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا با حمایت کشورهای همسایه ایران کشته شدند. اما آمریکا و بریتانیا این اتهامات را رد کردند. اسرائیل تا حالا در مورد ابراز نظر نکرده است. رسانه‌های حکومتی سوریه گزارش دادند که یک بم امروز در طبقه سوم ساختمان رادیو تلویزیون دولتی آن کشور منفجر شد که تلفات به امراه داشت. تا حالا معلوم نیست که این ساختمان در کدام شهر قرار دارد. بر اساس یک خبر دیگر، درگیری‌های شدید در حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای حکومتی به وسیله توپخانه و طیاره‌های جنگی مواضع شورشیان را هدف حمله قرار دادند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا که یک گروه ناظر مخالفین است میگوید بر روز یکشنبه 131 تن به شمول 79 غیر نظامی در نتیجه خشونت ها در سرتاسر سوریه کشته شدند. 7 تن در نتیجه یک حمله مسلحانه در ایالات متحده آمریکا کشته شدند. بر اساس گزارش ها یک مرد مسلح در ایالت ویسکانسین بالای معبد سکا تیراندازی کرد و حداقل 6 تن را به قتل رساند. در نتیجه تبادل آتش حمله کننده هم توسط پلیس کشته شد. است. این حمله انگامه رخ داد که دهاتن بر روز شنبه در یک مراسم در معبد سکا در شهر اوک کریک جمع شده بودند. و اوسیان بولت در مسابقات المپیک لندن قهرمان دوش 100 متر شناخته شد و مدال طلا را به دست آورد. بولت که از کشور جامائیکا است توانست تا رکورد تازه را با پیمودن 100 متر در جریان 9 ثانیه و 63 ثانیه در المپیک قائم کند. او میگوید
It feels great. This was a key for me to come here and defend my title. And I did.
این یک احساس عالی است. برای من موضوع اصلی آمدن به اینجا و دفاع از لقبم بود و من چنین کردم. خیلی افراد متردد بودند اما من حالا بسیاری مردم را خاموش ساختم. پس من خیلی حالا خرسند هستم و به خود افتخار میکنم. در سایر مسابقات چین یک بار دیگر با کسب 61 مدال از جمله 30 مدال طلا در صدر جدول قرار گرفت. قرار است امروز که برابر با روز دهم برگزاری مسابقات المپیک لندن است، بیشتر مسابقات فاینال یا نهایی در رشته های باکس، والیبال ساحلی، باسکتبال و بایسکل رانی صورت گیرد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهایی را که از رادیو آزادی روی امواج متوسط وزن 96 FM 108.5 شنیدید روی صفحه اینترنتی ما نیز خوانده میتونید. یادداشت کنید www.azadiradio.com. در ادامه این برنامه اختلاف تازه میان قوه‌های اجرایی و مقننه افغانستان.
هدایت جلالتنا به محترم مبنی بر ادامه کار وزرای سلب اعتماد شده خلاف توقع شورای ملی و مردم افغانستان می‌دانم.
رئیس ولسی جرگه افغانستان بود. دلیل عدم دسترسی لازم جوانان پروان به تکنولوژی چیست؟
به دلیل از این که فقر گسترده در اینجا وجود داره، امکانات برق، امکانات اینترنت، دسترسی به گوگل، تویتر، فیسبوک، اینا کمتر وجود داره.
در برنامه فکر نو با جوانان پروان در این مورد صحبت مفصلی داریم. روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور میکنیم. تحولات اخیر امنیتی در پاکستان را هم دنبال خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. ساعت 3:10 پس از ظهر به وقت افغانستان است. ولسی جرگه افغانستان معرفی وزیران سلب صلاحیت شده دفاع و داخله را به عنوان سرپرست های این دو وزارت خلاف قانون خوانده است. رئیس ولسی جرگه در جلسه عمومی امروز مجلس از حامد کرزی خواست تا به زودترین فرصت کاندید وزیران داخله و دفاع را غرض گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. وزرای دفاع و داخله به روز شنبه از سوی ولسی جرگه افغانستان سلب صلاحیت شدند، اما این دو تن یک روز بعد بنابر دستور رئیس جمهور افغانستان به حیث سرپرست های این وزارت ها توظیف شدند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
تعیین وزرای سلب اعتماد شده دفاع و داخله افغانستان به عنوان سرپرست ها عکس العمل شدید نماینده های مردم در ولسی جرگه این کشور را در پی داشت. اعضای ولسی جرگه افغانستان دستور رئیس جمهور کرزی را در این زمینه در مغایرت با ماده دوم قانون سرپرستی وزرا می خوانند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در جلسه عمومی روز دوشنبه مجلس با گونه جدی از آقای کرزی خواست تا از تصمیمش در این خصوص منصرف شده و افراد دیگر را برای این پست ها معرفی کند.
هدایت جلال آباد محترم مبنی بر ادامه کار وزرای سلب اعتماد شده خلاف توقع شورای ملی و مردم افغانستان می دانم. بنان از جلال آباد رئیس جمهور اسلامی افغانستان می خواهم شخصیت های شایسته دیگری را به حیث وزیر دفاع ملی و وزیر امور داخله به منظور کسب رأی اعتماد در اسرع وقت به ولسی جرگه معرفی نمایم.
جنرال عبدالرحیم وردک و جنرال بسم الله محمدی وزرای دفاع و داخله افغانستان به روز شنبه در یک اقدام بی سابقه از سوی ولسی جرگه این کشور استیضاح و سلب اعتماد شدند. وکلا دلیل این تصمیمشان را ناتوانی این مقام های حکومتی در جلوگیری از حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان و افزایش نامنی ها در این کشور عنوان کردند. اما درست یک روز پس از این اقدام ولسی جرگه، رئیس جمهور کرزی آقای وردک و محمدی را در وزارت های دفاع و داخله به حیث سرپرست تعیین کرد. از سوی دیگر دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید حکومت تلاش می‌ورزد تا به اسرع وقت و مطابق به قانون نامزدهای جدید را برای وزارت‌های دفاع و داخله به ولسی جرگه معرفی کند. نعمت الله بشروال سخنگوی وزیر دولت در امور پارلمانی:
شما می‌فهمید که در اعلامیه ریاست جمهوری از تصمیم ولسی جرگه مبنی بر رد صلاحیت دو مقام امنیتی افغانستان حمایت و ظهور تایید نموده. بنان حکومت در حد امکانات و توان خود کوشش میکنه و مصمم است که طبق قانون دو مقام امنیتی جدید را برای دو پست امنیتی معرفی بکنه.
در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند سلب اعتماد وزرای دفاع و داخله هشدار به سایر مقام های حکومتی است. آنان تاکید میکنند آنده از وزرا که به فساد متهمند و کارشان را به درستی انجام نمیدهند به سرنوشت آقای وردک و محمدی روبرو خواهند شد. آگاهان امور سیاسی نیز به این باورند که نیاز است تا افراد شایسته و مناسب دیگر باید برای احراز کرسی های وزارت های دفاع و داخله از سوی رئیس جمهور کرزی معرفی گردند.
شنیدید که ولسی جرگه افغانستان معرفی وزیران سلب صلاحیت شده دفاع و داخله را به عنوان سرپرست های این دو وزارت خلاف قانون خواند. سلب صلاحیت این دو وزیر ارشد کابینه حکومت افغانستان در این شرایط حساسی که افغانستان در آستانه گرفتن تمامی مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی قرار دارد سوال برانگیز خوانده شده است. خبرگزاری رویترز در همین مورد مطلب تحلیلی را تهیه کرده که فشرده آن را از سلطان محمد سرور میشنویم.
وزیران دفاع و داخله پس از آن از سوی ولسی جرگه سلب اعتماد شدند که شورشیان در چند هفته اخیر شماره از مقامات دولتی به سطح ولایت‌ها را کشتند و حملات راکتی از سوی پاکستان بر ولایت‌های کنر و نورستان مردم را خشمگین ساخت. در حالی که ناتو تلاش دارد مسئولیت‌های امنیتی را قبل از پایان سال 2014 به نیروهای افغان بسپارد، بر کناری این دو وزیر امکان دارد ضربه بر این تلاش‌ها پنداشته شود، چون این دو مقام در جنگ 11 سال گذشته در برابر شورشیان نقش مهم داشتند. رئیس جمهور کرزی دیروز یک جلسه شورای امنیت ملی افغانستان را رهبری کرد. اعلامیه پایان این جلسه از تلاش‌های این دو وزیر قدردانی نمود. اگرچه حامد کرزی گفت که جانشینان این دو وزیر تعیین خواهند شد، ولی او می تواند تا مدتی که بخواهد آنها را به حیث وزیران سرپرست در موقفهایشان نگه دارد. او قبلا نیز هنگامی که پارلمان نامزد وزیران وی را رد کرد، آنها را به حیث سرپرست وزیران در پستهایشان نگه داشت که چنین روش وکیلان پارلمان را ناراحت ساخت. ولی رئیس جمهور این بار در مبارزه علیه فساد اداری جهت به دست آوردن 16 میلیارد کمک بین المللی به همکاری پارلمان نیاز دارد. پوهاند هودیر صافی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، به این باور است که رئیس جمهور این وزیران سلب اعتماد شده را بیش از دو ماه به حیث سرپرست وزیران نگه داشتن نمیتواند، چون شرایط مثل سابق نیست.
ایزا و عدم رای اعتماد در دوره گذشته با او زرای وقت جدا موضوع و کیس بود و این کیس ها جداست. وقت جدا بود، این وقت جدا است. حال وضع بسیار بحرانی و در حالت بسیار خراب در برابر حملات راکتی پاکستان ما قرار داریم. این وزیرا در این مسئله نهفته است و انوالو هستند و سلب اعتماد شدند. کیس او وزرای وقت اوقیقدر وخیم نبود مثل این کیس ها.
از سوی دیگر حضرت عمر زاخلوال، وزیر مالیه مقتدر رئیس جمهور کرزی، نیز مورد انتقاد می باشد. گفته می شود که او بیش از $1 میلیون را به حسابهای خود در بانکهای خارجی انتقال داده است. اداره عالی مبارزه با فساد اداری روز یک شنبه تحقیقات خود را در این مورد آغاز کرد. افغانستان از چندین ماه به این سو شکایت دارد که اردوی پاکستان صدها راکت و مرمی توپ بر مناطق سرحدی ولایت کنر و نورستان فیر کرده است. صدها خانواده در اثر این آتشباری منازل خود را ترک گفتند. عبدالرحیم وردک، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، به جلسه اخیر ولسی جرگه گفت که او نیروها و تجهیزات را به این ولایت ها فرستاده است. در حالی که افغانستان، پاکستان و ناتو گردهمایی های دوامدار برای بهبود امنیت در مناطق سرحدات داشته اند، وزارت خارجه افغانستان هفته گذشته سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده با وی هشدار داد که ادامه حملات راکتی اردوی پاکستان رابطه نازک دو کشور را صدمه خواهد رساند. اردوی پاکستان میگوید که با حملات راکتی خود شورشیان را هدف قرار میدهد که در مناطق سرحدی افغانستان پناه گرفته بر نیروهای امنیتی پاکستان در داخل این کشور حمله میکنند. سرحدات دو کشور در دامنه های صعب العبور هندوکش به صورت آشکار علامت گذاری نشده که عبور و مرور از آن چندان مشکل نمیباشد. از سوی دیگر جنگ و برخوردها در چند ماه اخیر در افغانستان شدت اختیار کرده است. قوای امنیتی افغانستان هنگام یورش بامداد روز پنجشنبه گذشته 5 نفر از شورشیان را که قصد حملات انتحاری و انفجاری را در شهر کابل داشتند به قتل رسانیدند. شورشیان چندین نفر از مسئولان ولایتی به شمول رئیس امور زنان در لغمان و یک عضو سرشناس ولسی جرگه در ولایت سمنگان را ماه گذشته کشتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
3:18 پس از ظهر به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 می شنوید. می رویم به کابل و از مصطفی بشارت می شنویم که در صفحات روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداخته شده.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر روی تعیین دو وزیر سلب صلاحیت شده به عنوان سرپرست وزارت های داخله و دفاع از رئیس جمهور کرزی مطالب را به نشر رساندند. روزنامه غیر دولتی اراده مطلب را تحت عنوان کابینه رئیس جمهور کرزی چالش های آینده دیدگاه ها و ارزیابی ها به نشر رسانده است. در این مطلب آمده از زمانی که ولسی جرگه افغانستان وزرای دفاع و داخله را سلب صلاحیت کرد، زنگ خطر برای تمام کابینه رئیس جمهور کرزی به صدا درآمد. اما این روزنامه می نویسد زمانی که رئیس جمهور کرزی این دو وزیر را دوباره به عنوان سرپرست به پست هایشان تعیین کرد، نگرانی ها را در افکار مردم ایجاد کرد و از سوی دیگر خشم ولسی جرگه را برانگیخته است. روزنامه غیر دولتی محور در سرمقاله امروزش روی امین مسئله نیز مطلب را به نشر رسانده است و گفته است که رئیس جمهور کرزی با مقرری دو وزیر سلب صلاحیت شده به عنوان سرپرست وزرای داخله و دفاع یک بار دیگر تجارب سالهای قبل را تکرار کرده است. این روزنامه همچنان نوشته است در سالهای گذشته رئیس جمهور کرزی وزرای را که از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند به عیسی سرپرست این کرده و آنان چندین سال به عیسی سرپرست ایفای وظیفه کردند. محور در امین مطلب نوشته است که مشکل در حکومت افغانستان این است که با بیشتر مسائل جدی در کشور با مصلحت ها برخورد می شود. روزنامه غیر دولتی ملی احساس در مطلب روی حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی کشور و افزایش ناامنی ها مطلب را به نشر رسانده است. در مطلب آمده است که در مقابل حملات راکتی پاکستان یک اقدام ملی به کار است و باید مردم افغانستان دست به کار شوند. این روزنامه همچنان نوشته است که حملات راکتی پاکستان از یک سال به این طرف ادامه دارد و معلوم می شود که پاکستان برای حملات راکتیش پلان منظم را طرح کرده است. ملی احساس همچنان نوشته است پاکستان با این گونه حملات و مداخله در امور داخلی افغانستان تلاش می ورزد تا در عمق استراتژی این کشور برسد. و روزنامه دولتی انیز مانند سایر روزنامه های چاپ امروز کابل روی مسئله فیصله رئیس جمهور کرزی مبنی بر مقرری وزرای سلب صلاحیت شده داخله و دفاع به حیث سرپرست این دو وزارت مطلب را به نشر رسانده است. این روزنامه همچنان در یک مطلب جداگانه روی افزایش قیمت مواد خوراکی در کشور تبصره کرده است. این روزنامه در سر مقالهش نوشته است که با تأسف تجار افغان در ماه مبارک رمضان دست به گران فروشی میزنند و در این روزهای مبارک قیمت مواد خوراکی به شکل سرسام‌آور افزایش یافته است. در این مطلب انیس از تجار سکتور خصوصی خواسته است تا به ماه مبارک رمضان احترام بگذارند و قیمت مواد خوراکی را از این بیشتر افزایش ندهند.
مردان مصالح امروز یک بار دیگر یک کاروان اکمالاتی نیروهای ناتو را در منطقه جمرود خیبر ایجنسی پاکستان هدف حمله قرار دادند. تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. حالا یک مطلب فرهنگی داریم. صدها اثر تاریخی مربوط به افغانستان دیروز از سوی سفارت بریتانیا در کابل به موزیم ملی کابل سپرده شدند. مسئولان این موزیم می گویند که این آثار تاریخی در زمان جنگ های داخلی و خارج از افغانستان قاچاق شده بودند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فریبا واحدی از کابل.
مسئولان موزیم ملی کابل از تمامی کشورهای جهان خواستند تا در قسمت انتقال دوباره آثار تاریخی مفقود شده افغانستان با این اداره همکاری نمایند. سفارت بریتانیا در کابل به روز یکشنبه صدها اثر تاریخی افغانستان را که به بریتانیا قاچاق شده بود دوباره به موزیم ملی کابل تسلیم نمود. عمران خان مسعودی رئیس موزیم ملی کابل در مراسم تسلیمگیری آثار یاد شده گفت که پلیس بریتانیا این آثار را از نزد قاچاقبران در داخل آن کشور به دست آوردند.
بسیار جای خوشی است که 343 قلم آثار تاریخی ما که در موزیم بریتانیا جمع‌آوری شده بود بعد از اسناد و تحقیق این آثار توسط حکومت شاهی بریتانیا رسما به وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تسلیم داده شد. این آثار که شامل 21 قلم می شود قبلا در موزیم ملی افغانستان بود ولی در جنگ های داخلی به بریتانیا قاچاق شده بودند.
آقای مسعود میگوید در زمان جنگ های داخلی در افغانستان حدود 70,000 قلم آثار تاریخی این کشور به خارج قاچاق شده است. رئیس موزیم همچنان گفت که در مدت 4 سال گذشته حدود 9,000 قلم آثار تاریخی از سوی یونسکو و دیگر کشورهای غربی به موزیم کابل دوباره انتقال داده شد. میل سمارت سخنگو و مسئول این برنامه در سفارت بریتانیا گفت این آثار نمایندگی از هویت تاریخ افغانستان می کند و همچنان گفت که آثار تاریخی مربوط افغانستان را که اکنون به موزیم کابل تسلیم نمودند توسط قاچاقبران به بریتانیا انتقال داده شده بود. آقای سمارت تعهد کرد که در قسمت انتقال دیگر آثار قاچاق شده افغانستان این کشور را همکاری خواهد کرد.
کشف و به دست آوردن این آثار تاریخی نشان دهنده روابط عمیق فرهنگی میان بریتانیا، افغانستان و فرهنگیان دو کشور می باشد. تعهد ما به افغانستان دراز مدت است. قسمی که در سند همکاری های دراز مدت بریتانیا با افغانستان تذکر یافته، این تعهدات شامل روابط فرهنگی میان دو کشور نیز می باشد.
رئیس موزیم ملی کابل می گوید در 10 سال گذشته سویدن، دانمارک، نروژ، جرمنی، آمریکا و بریتانیا صدها اثر تاریخی افغانستان را شناسایی و به موزیم کابل انتقال دادند. وی همچنان گفت که کشور فرانسه در جریان 10 سال اخیر هزارها آثار تخریب شده افغانستان را بازسازی و به موزیم ملی دوباره تسلیم نموده است.
رادیو آزادی و رادیو مشال برنامه فلوشپ را به نام حسیبه شهید خبرنگار جوان متوفای خود آغاز می کنند. این فلوشپ برای آن عده زنان جوان در افغانستان است که می خواهند خبرنگاران مسلکی شوند. در این برنامه فلوشپ هر بار یک زن برای 6 ماه انتخاب می شود. در پهلوی کمک مالی ماهوار هر زن جوان که انتخاب شود در ختم دوره فلوشپ در مرکز رادیو آزادی رادیو مشال در شهر پراگ برای 2 هفته تجربه بیشتر کسب خواهد کرد. داشتن تجربه معیار اصلی برای انتخاب شدن در این فلوشپ نیست.
بلکه آن عده از زنان افغان انتخاب می شوند که در بخش ژورنالیسم استعداد داشته و همچنان از همان جرأت خبرنگاری حسیب شهید برخوردار باشند. به این معنا که این برنامه فلوشپ برای ژورنالیست های مسلکی شناخته شدن نیست، بلکه از میان نامزدان موفق که تازه به فعالیت رسانه‌ای آغاز کردند و از میان فارغان جدید پوهنزه‌های ژورنالیسم یک زن انتخاب خواهد شد. برای اشتراک در این برنامه باید CV و دو نمونه نوشته تان را تا 15 ماه آگست به این ایمیل آدرس روان کنید: hasiban.fellowship@rferl.org. این ایمیل آدرس را این گونه بنویسید: haseebea.fellowship@rferl.org. نوشته اولی شما باید از 350 کلمه بیشتر نباشد و باید در آن دلیل اشتراکتان را در این برنامه فلوشپ توضیح کنید. نوشته دوم شما باید یک نمونه ابتدایی از کار نویسندگی و ژورنالیسم تا به 500 کلمه باشد. این نوشته ها باید به لسان‌های پشتو، دری یا به انگلیسی باشند. این معلومات در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم قابل دسترس است: azadiradio.com و azadiradio.org.
درست 33 دقیقه فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید با رادیو آزادی باشید. مردان مسلح امروز یک بار دیگر یک کاروان اکمالاتی نیروهای ناتو را در منطقه جمرود خیبر ایجنسی پاکستان هدف حمله قرار دادند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، در این حادثه یک تن کشته شد. در جریان 2 هفته اخیر این دومین بار است که بر کاروانهای اکمالاتی ناتو در منطقه جمرود حمله می شود. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه گزارش می دهد.
این رویداد صبح امروز در منطقه جمرود خیبر ایجنسی انگام وقوع پیوست که یک کاروان اکمالاتی ناتو از آنجا به مسیر بندر تورخم در حرکت بود. یک مسئول امنیتی خیبر ایجنسی به شرط افشا نکردن نامش در صحبتی که با رادیو آزادی داشت وقوع این حمله را تایید نموده، میگوید 3 مرد مسلح سوار در موتر مدل جیپ بالای کاروان اکمالاتی ناتو که در حدود 11 کانتینر در آن شامل بود حمله کردند. وی گفت حمله آوران با شلیک پی در پی این کاروان را هدف قرار دادند که در نتیجه یک راننده کانتینر تجهیزات ناتو کشته و یکی دیگران مجروح شدند. یک تن از شاهدان عین این رویداد در صحبت که با رادیو آزادی داشت گفت در حال بالای این کاروان حمله صورت گرفت که یک موتر پلیس کاروان مذکور را نیز همراهی می کرد و افزود قبل از آن که پلیس واکنش نشان بدهد حمله آوران موفق به فرار شدند.
دفعه خانند تقریبا دست اتنی و بجو خواهش شدند.
این رویداد امروز صبح حوالی 8:30 صورت گرفت. در منطقه جمرود بازار به نام TD است. انگامی که کانتینرهای تجهیزات ناتو از آنجا میگذشت، افراد مسلح بالای آن حمله نمودند. اگرچه با این کاروان یک موتر مسئولین امنیتی خیبر ایجنسی هم بود، ولی تا آن که آنها کدام عکس عمل نشان بدند، حمله آوران بعد از شلیک پی در پی گلوله فرار کردند. گفته می شود بعد از وقوع این رویداد شهرهای جمرود تورخم بروی ترافیک مسدود گردید که بعد از محاصره مسئولین امنیتی دوباره بازگردید. در 2 هفته اخیر این دومین حمله بالای کاروانهای اکمالاتی ناتو در منطقه جمرود است. پس از حمله نخست که خسارات جانی با خود نداشت، مسئولین گمرک تورخم برای 9 روز بندر مذکور را بروی کاروانهای اکمالاتی ناتو مسدود نموده و از حکومت ایالتی پشتونخوا خواهان گرفتن تدابیر امنیتی جدی شدند. بعد از آن که در سه‌شنبه گذشته توافقنامه میان ناتو و پاکستان برای بازگشایی راه‌های تدارکاتی ناتو رسما به امضا رسید، مسئولین امنیتی یک بار دیگر بندر تورخم را برای این کاروان‌ها باز کرد. اگرچه در منطقه جمرود طالبان و شبه نظامیان محلی بیشتر فعالند، ولی با آن هم تا اکنون مسئولیت این حمله را هیچ گروهی به خود نگرفته است. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
این گزارش و دیگر گزارش‌های از تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان را میتونید روی صفحه اینترنتی ما هم بخونید و هم بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رسیدیم به نیمه این ساعت. جاوید نعیمی با فشرده تازه ترین اخبار افغانستان و جهان با شماست.
اعضای ولسی جرگه افغانستان تعیین عبدالرحیم وردک و بسم الله محمدی را به عنوان سرپرست های وزارت های دفاع و داخله خلاف قانون میدانند. رئیس جمهور کرزی دیروز با آقای محمدی و آقای وردک وظیفه سپرد تا معرفی وزرای جدید با کارشان به عنوان سرپرست ادامه بدهند. در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی چهارصده ولایت غور، گل احمد قماندان امنی این ولسوالی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات میگوید 13 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر از 7 تا 20 سال زندان محکوم کرده است. یک صفحه اینترنتی تحریک اسلامی ازبکستان اعلان کرده که یک رهبر این گروه در پاکستان کشته شده است. در خبر گفته شده که عثمان عادل بر روز شنبه در نتیجه یک حمله تیاره بی پیلوت کشته شد. محمد مرسی رئیس جمهور مصر امروز وعده سپرد که کنترل کامل منطقه سینای مصر را مجدداً به دست خواهد آورد و این موضوع را در حال ابراز کرده که مردان مسلح با حمله بر یک پوسته امنیتی در سرحد میان مصر و اسرائیل 16 محافظ سرحدی را کشتند. و تلویزیون دولتی ایران اعتراف‌های بیش از 10 تن از مظنونین را در مورد قتل 5 دانشمند هسته‌ای آن کشور پخش کرده است. بر اساس این گزارش مظنونین در تل حبیب اسرائیل برای قتل این دانشمندان آموزش دیدند.
تشکر از این که برای شنیدن تازه ترین اخبار افغانستان و جهان رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 میشنوید. در ادامه برنامه با همکارم احمد هنایش باشید.
فکر نو با جوانان.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیو آزادی و خاصتاً برای علاقه‌مندان برنامه فکر نو. من احمد هنایش، ضمن سپاسگزاری از شما برای شنیدن برنامه فکر نو، این بار ما در ولایت پروان برنامه فکر نو در میان شماری از جوانان تهیه می‌کنیم که موضوع برنامه ما وضعیت دسترسی جوانان ولایت پروان به تکنولوژی. میهمانان ما جناب آقای دکتر محمد شفیع مشفق، رئیس پیشین اتحادیه جوانان ولایت پروان، مسعود رسولی از جوانان تحصیل کرده در ولایت پروان، حامد فرهنگ از جوانان فرهنگی و فعال در ولایت پروان و همچنان ویسودین فرهادی خبرنگار و از جوانان تحصیل کرده در ولایت پروان هستند که در آغاز ازشان از همه میهمانان خوش آمدید میگیم به خاطر حضورشان در برنامه فکر نو. خب اما طوری که موضوع برنامه ایجاب میکنم، میمانای عزیز که در ولایت پروان چون یک ولایت جنگ زده خوانده میشه، از گذشته ها به طرف هنوز هم مشکلات زیادی وجود داره که جوانا در نتیجه سپری کردن سالهای جنگ و بسیاری از مسائل اجتماعی و ارزش های پیشرفت در حد محل حتی دسترسی ندارن. اما شماری از جوانان هستند در این حال که با توجه به تلاش‌هایی که دارن، استعدادهایی که دارن، تلاش میکنن تا از این فرصت‌هایی که پیش آمد در افغانستان از با استفاده از وسایل تکنولوژی اطلاعات جمعی خود را وصل بسازن، ارتباط خود را تأمین بکنن با دیگه جوانایی که در سراسر دنیا هستن، مثل فیسبوک، مثل یوتیوب، مثل و دیگه بخش‌های تکنولوژی که هم جنبه آموزشی داره و هم میتونه روابط اجتماعیشون را با جهان وصل بکنه که خود برای بارور شدن ذهنیت‌هایشون، برای پیشرفت‌هایشون خیلی مؤثر است. بنابراین اینو بررسی می‌کنیم و از آغاز می‌خوایم از آقای دکتر شفیع مشفق، رئیس پیشین اتحادیه جوانان ولایت پروان، پرسش داشته باشیم که در یک نگاه وضعیت جوانان که زندگی می‌کنن در بخش‌های اجتماعی از دید شما چگونه است در ولایت پروان؟
با نام یاد خداوند، سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. وقتی که ما می‌بینیم که در مراکز ولسوالی‌ها، در مراکز شهرهای مثل شهر مرکز پروان چاریکار، شما ببینین که در مکاتب برق وجود نداره، کامپیوتر به اون شکلی که بتونن متعلمین استفاده کنن وجود نداره. خب این ما چه پوشی کردن نمیدونیم. در 10 سال تحولاتی آمده که مکاتب ساخته شد، پانتونا دانشگاه ساخته شد، لکن وقتی که در جنبه دیگه که ما بتونیم دسترسی به تکنولوژی داشته باشیم، خود عمو کاروانی را که ما سالهای سال در جنگ بودیم و هنوز هم در جنگ هستیم، عقب ماندیم از کاروان پیشرفت‌های جامعه جهانی، حداقل نسبی ما بتونیم از معلومات ها و از آگاهی ها و از تکنولوژی پیشرفت ها آگاهی داشته باشیم، معلومات داشته باشیم، اطفال ما، جوانهای ما اینمی زمینه دینمی زمینه کمتر کار شده. مثلا شما ببینید در اکثر شهرها اینترنت خیلی ارزان شده و خیلی دسترسی دارن جوان ها، لکن در پروان که میبینیم هنوز هم همون بخش از تلکام هنوز هم فعال درست.
بسیار تشکر. خب میم از آقای حامد فرهنگ میپرسیم که شما بیشتر در میان جوانان هستین، نفس خود ای ارزش تکنولوژی را بیاین یک مقدار از دید شما بپرسیم. در دیگر کشورها دسترسی جوانان به تکنولوژی یک چیز معمول شده، یک چیزی است که خیلی پیش افتاده است و به چیزهای فکر میکنن که بسیار زیاد بزرگ است، رسیدن به طرف سیاره ها و چیزهای دیگه است که جوانانشون فکر میکنن. ما در افغانستان خود ارزش تکنولوژی هنوز در بسیاری از ذهنیت جوانان نرسیده. به نظر شما خود این ارزش بر افغانستان که امروز یک مقدار امکانات و وسایل اجتماعی که پیشتر یاد کردیم که از طریق تکنولوژی میشه جوانان را کمک کنه، در افغانستان هم وارد شده، این ارزش چقدر برای جوانان وجود داره و چقدر اهمیت داره در زندگیشون که از این استفاده کنن؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتون. در مورد سوالتون باید عرض بکنم که اما طوری که بر انسان ها به حیات مهم است، در عصر کنونی در جهان متمدن تکنولوژی عصر معاصر هم نیاز ضروری است. از چیزهای ابتدایی گرفته در ولایت پروان، مثلا دیجیتال ریسیور، اینا چیزهای عادی از در کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی و امریکایی که ما دسترسی نداریم، چه برسه با اینترنت. به دلیل از این که فقر گسترده در اینجا وجود داره، امکانات برق، امکانات اینترنت، دسترسی به گوگل، تویتر، فیسبوک، اینا کمتر وجود داره. و یک موضوع دیگه هم هست که در کل افغانستانی وجود داره، ای است که زمانی که از فیسبوک نام میبری، یوتیوب نام میبری، به شکل غیر مشروعش فکر میکنن که
آقای فرهنگ ببخشین، ما نوعیت استفاده رو بعداً روش صحبت میکنیم، اما نفس موجودیت تکنولوژی که در افغانستان آمده برای جوانان ما چه اهمیت داره؟
ما میخواستم سر این موضوع بیم، به این دلیل که اگر در جامعه ظرفیت و ظرفش برای ساخته شود، بعداً میتونه که انتشار در تمام نقاط پیدا بکنه.
این شما میخواین پیش از اینکه خودی ارزش ها یعنی ارزش های تکنولوژی به قریه ها و روستاها برای جوانان ما برسه، پیش از باید طرز استفاده، اخلاق استفاده شاید بگیره.
بله بله، از طرز استفاده و اینا باید درست شود. شما زمان یک مثال ما برتان میتونم.
خب یک بار ببینین آقای فرهنگ، ما منظورم نیست که در مخالفت کنم با دیدگاه شما. خب در افغانستان بسیاری چیزا به همین دلایل مفکوره هایی که زیاد سختگیرانه عمل میکنن، آزادی های گوش میکنن، روی اخلاق و مسائل و اصول اسلامی و اینا تاکید میکنن که باعث میشه، یک تعداد باورشون نیست که همین عوامل باعث میشه که جوان ها تلاش نکنن برای رسیدن به ارزش های تکنولوژی. خب اگر این ارزش ها در قریه ها و روستا برسه، بعد از او باز فکر شود روی از این که باید از این استفاده درست بکنه، نظرتان در این مورد چی است؟ خب این سوال خیلی میمانیم از آقای فرهادی میپرسیم، این مسئله را بعدا با شما برمیگردیم. آقای فرهادی از جوانهای تحصیل کرده و ژورنالیست در ولایت پروان، خب نفس موجودیت این تکنولوژی چه اهمیت داره برای جوانهای ما که بیشتر یاد کردیم، پیش از این که بریم به نوعیت استفادهش که مطابق اخلاق و اصول اسلامی و اخلاق اجتماعی و فرهنگی افغانها و به خصوص در ولایت پروان باید صورت بگیره استفاده از این تکنولوژی برای جوانان، خود موجودیت تکنولوژی از نظر کمیت چقدر جوانای ما برشان اهمیت داره و چقدر در دسترسشان قرار داره در حاضر در ولایت پروان؟
تشکر از شما آقای علایش، سلام خدمت شما و شنوندای برنامه فکر نو. همونطور که معلوم از پروان از جمع ولایتی در شمال کابل است که بیشتر در دوران سیده جنگ مشکلات متحمل شده و یک میدان جنگ بوده، در اینجا بنان اکثریت جوانان در اینجا با دود و بارود آشنا بودن. بعد از این تحول جنگ، آنچه یک آقای دکتر مشفق اشاره کردن، در دورانی که خودشان به در رهبری جوانای پروان قرار داشتن، از او به این طرف مقدار زیاد تحول دیده میشه در پیشرفت تکنولوژی مجید پروان، اما آنچه که انتظار میره وجود نداره. نسبت به هرات، نسبت به ولایت های دیگه، نسبت به مرکز افغانستان،
در کابل خواستان قابل مقایسه نیست
جدا. در اینجا مرکز بر انترنت وجود نداره. آنچه که وزارت مخابرات اعلان میکنه که فیصدی انترنت قیمتش پایین میاد، گو چیزا هم دیده نمیشه. یک مشکل بزرگی است که اکثریت مردم کشاورز است، قیمتش نداره بپردازه. و دوم مورد استفاده شه که قبلا شما یاد کردین که بعدا سر حرف میزنیم استفاده
نفسه. خب در این صورت وقتی که وجود نداره و چقدر از جوانای ما، کسایی که میدانن و کسایی که نمیدانن بررسی کنیم، چقدر برشان اهمیت داره که از این پیشرفت ها محروم نباشن و اهمیتش درک بکنن. زمانی که در یک ارزش، در یک ساحه محرومیت وجود میداشته باشه، بنان ارزشش هم بسیار بلند است. ما اگر بگیم در کشورهای پیشرفته مثلا تکنولوژی و چیزایی که ما برش هنوز رسرسی نداریم خیلی بر ما اهمیت داره، او کشورها یک چیز کهنه شده به اصطلاح. خب چه اهمیت داره برای جوانای ما در حال حاضر همین تکنولوژی های ساده و ابتدایی؟
اهمیت خیلی زیاد داره. برای یک دانش آموز مکتب خیلی نیاز است که در مورد اینترنت بفهمه، حداقل موادی که برش سوال خلق میشه دیکشنری داشته باشه، از طریق اینترنت به جواب لغاتاش استفاده بکنه. برای کسی که از دانشگاه فارغ میشه، برای پایان نامه تحصیلیش نیاز است که سرچ بکنه، برای به اینترنت موادی که کارش است. شما افغانستان میفهمی که هیچ کتابخانه مکمل نیست. وقتی استاد موضوع مونوگراف میده، محصل خیلی مشکل است که برای کابل گرد کتابخانه را بگرده تا کتاب مورد نیاز را بفهمه که پایان نامه تحصیلیش.
بسیار تشکر.
اینترنت یک منبع خوب است که بتونه محصلین از این
یک نگاهی میکنیم برای دخترها در ولایت پروان، خانم ها که یا جوان ها بیشتر از طبقه اوناست که دیده میشه در مکاتب، الحمدلله نسبت به سال گذشته سهمشان خوب است در ادارات دولتی و حتی در مؤسسات. اما ببینیم که اینا از به تکنولوژی چگونه نگاه میکنن، چقدر دسترسی دارن و خانواده هایشان چقدر برشان ارزش قائل هستن تا اینا را به عنوان حقشان بگذارن تا به تکنولوژی ها دسترسی داشته باشن. و ایره از مسعود رسولی از جوانان تحصیل کرده در ولایت پروان میپرسیم.
تشکر از شما. عرض ادب دارم خدمت تمام شنونده های رادیوی آزادی و همچنان برنامه فکر نو. در قسمت سوال شما باید گفت که شما چی که همه مردم افغانستان بهتر میفهمند که زنان افغانستان قشر آسیب پذیر هستند در همه عرصه ها و در عرصه تعلیم تربیت به زیادتر و بیشتر، به خاطر بعضی مشکلات اجتماعی مانعی از صدرای زنان و دختران که اصلا نو نمیتونن از او حقی خود که باید استفاده کنن استفاده کردن نمیتونن. اما به هر صورت تکنولوژی یک موضوعی است که کاملا قابل اهمیت و پرارزش میباشه، مخصوصا برای جوانا و برای پیشرفت اطفال که در مکاتب هستن و از امو آوان که در مکاتب میباشن. اینا اگر آشنایی حاصل میکنن و بعدا وقتی که اینا به تحصیلات عالی میرن و فراغت حاصل میکنن، کاملا از او میتونن دسترسی خوب داشته باشن و به منافع خود استفاده خوب داشته باشن. اما متاسفانه به نمایندگی از زنان و جوانان ولایت پروان گفت که هیچ نوع امکاناتی برای دخترهای ولایت پروان در قسمت تکنولوژی وجود نداره.
در مورد عواملش فکر کردین؟ چه فکر میکنین به نظر شما که چی عوامل باعث شده؟ و یک نکته را پیشتر شما بسیار خوب اشاره کردین که بسیار ضرورت است و محدود است دسترسی دختر خانما به آموزش. آیا فکر نمیکنین که از طریق اینترنت و تکنولوژی در خانه ها که اینترنت وجود داشته باشه بهترین زمینه آموزش فراهم است؟ اگر در بازار کوچه برای دختر مشکل است، وجود داره اجازه نیست و اذیت میشه که بدبختانه شرایط جامعه در حاضر هم در پروان هم بدبختی ها دیده میشه، خب در خانه چقدر برش اهمیت داره که اگر برش برسه فکر میکنین در خانه ها ممانعت خود وجود نخواد داشت که استفاده کنه از تکنولوژی برای جنبه های آموزشی داشته باشه مورد استفاده قرار بتن؟
تشکر. یقیناً که این موانع وجود نداره در سطح خانواده ها. چرا وقتی ما مشکلات اجتماعی میگیم، یکی از وضعیت امنیتی میباشه و یکی هم مسائل اجتماعی که دختر خانم ها نمیتونن از اینترنت کلاپای که اگر احیانا ایجاد هم شوه استفاده درست کنن و یا با جاهای دور دست برن با کورس ها برن.
شما سراغ
دارین؟ یک سهولت است که در سطح خانواده ها ایجاد میشه و اونا بسیار با خوب با فکر آرام با اجازه خانواده با اخلاق اسلامی میتونن که استفاده موثر نمایان است بخش های تکنولوژی.
شما معلومات دارین آیا دولت پروان کدام اینترنت کلافی وجود داره که در 45 کیلومتری پایتخت کشورم شهر چاریکار وجود قرار داره؟
ما تا امروز شاهدش نیستم، اصلا هیچ وجود نداره و امیدوار هستم که امی تاجرینه که در کشور هستن در هر هم هر سه ها سرمایه گذاری میکنن یک موضوع تکنولوژی کشور هم در نظر بگیرن و یک اینترنت کلپ بسازن که برای اگر زیاد شرایط برای مساعد بسازن بر دخترها جدا و برای پسرها جدا، اینا میتونن که بسیار به خوبی استفاده کنن و مشکلات خود مرفوع بسازن.
بسیار تشکر. خب سوال بسیار مهم از نظر من از آقای دکتر شفیع مشفق رئیس پیشین اتحادیه جوانان ولایت تپران را میپرسیم که خب شما دیدین که در صحبت‌های خانم رسولی اشاره میکنن که در ولایت پروان در 45 کیلومتری پایتخت کشور که تا هنوز که 10 سال از یک پیشرفت‌های بسیار گسترده در کشور صورت گرفته و جامعه جهانی امروز بسیاری چیزها رو وارد افغانستان چیزای نو کرده، تا حال یک اینترنت کلاب وجود نداره. فکر میکنه زیاد از یک طرف نگران کننده و تکان دهنده نیست و از طرف دیگه هم عواملش از نظر شما چی بوده میتونه که اینقدر عقب گرایی در درک ولایتی که زیاد نزدیک است به مرکز؟
خب دقیق است، ما تایید میکنم صحبت های دوشیزه رسولی را، اما بین که ما در صورتی که عواملش اگر ما بررسی بکنیم
دقیقاً
عوامل میتونه خود فقر بدامنی تاثیر داشته باشه، مثلا در صورتی که خانواده ها امکانات مادیشان خوبتر باشه، الحمدلله برق در شهر چارکار حداقل 24 ساعته است، میتونن ادمی برق 24 ساعته کامپیوتر بخرن و در اون صورت میشه که اینترنت هم باز امکانات پیدا شوه، حداقل آموزش کمپیوتر مثال مشکل فعلا در خانواده
بسیار خب دیگه. خب این که بکنن گپ آینده است. آها. چرا نشده این عواملش کار داره که بررسی شوه؟
بدامنی میتونه که از عواملش باشه، بیکاری که شما ببینین یک خانواده که رئیس خانواده کار میکنه دیگرش همه بیکار هستن و عموی هم که کار میکنه است، اگر در یک ماه بسنجم $120 معادل $120 این معاش بدست میاره که اگر به تناسب مصارف روزانه ببینیم ممکن است در یک ماه در حدود حد اقل $300 اینا مصرف داشته باشن. ما ایران نستیم که $180 دیگیر از کجا تامین میکنه. خب وقتی که سطح اقتصاد بسیار پایین باشه طبیعتا نه به فکر تکنولوژی میشه و نه به فکر پیشرفت.
از آقای حامد فرهنگ میپرسیم، وقت فکر میکنین این عوامل واقعا جدی بوده در نبود امکانات تکنولوژی و دسترسیشان برای جوانان، یا ریشه های اجتماعی داره که مردم از نظر فرهنگی از نظر بستر مسائل اجتماعی آماده نبودن که پذیرش داشته باشه؟ حرفای دکتر شفیع مشفق چقدر میتونه موجه باشه؟
عوامل اینه که دکتر صاحب شفیع یادآور شدن درست است، اما چیزهای دیگه هم وجود داره، مثال چیزی را که درخواست زیادتر باشد تجار به او میپردازند. متاسفانه که این گپ نبوده، خواسته مردم نبوده. به دلیل ازی من بیشتر به جواب ما نپرداختم به سوالتان، درست
یعنی که ما نماندیم تان.
ما گفتم که ظرفیت وجود ظرفش به میان بیاید به وجود بیاید بعد میتونیم. مثال من مثال میتونم براتان، ما زمانی که نو به گوگل آشنایی پیدا کردیم یک سایت رو به نام سایت عقیده باز کردم که یک عالم دین بسیار به آسانی نمیتونه که به کتاب بخاری دسترسی پیدا بکنه، اما ما با یک کلک کردن بخاری شریف دسترسی پیدا کردم. اگر اینی ظرفیت بر مردم فهمانده شود که در اینترنت چنین چیزهایی وجود داره که انسان میتونه تغییرات در زندگیش به
میان، سطح آگاهی مردم که سرزمین جنگ زده از ولایت پران، سطح آگاهی مردم میزانش به او حد نرسیده که از ارزش‌های پیشرفت‌های جهان تکنولوژی بفهمند، درست؟
حتی در کل افغانستان ما و میالا در فیسبوک ما خودم حساب دارم، اما بسیار چیزهای مایوس کننده در فیسبوک در افغانستان، جوانای افغانستان، تحصیل کرده ها، کسایی که لسانس دارن، ماستری دارن، به چیزهای بسیار بی‌ارزش میپردازن. اما جوانای افغان که در خارج از کشور هستن، مثال یک کسی یک دوستم از به نام حسنا علی از عربستان سعودی در یاز درس میخونه، به مسائل میپردازه که مسائل ضرورت روز و ضرورت یک جوان هست، اما جوان افغان هیچ وقت به این نمیپردازه.
همه جوانان دیگه
کمتر کسی رو میبینی که به مسائل بپردازه که سبب بهبودی در وضع اجتماعی به سطح اقتصادی و اینا شوه.
پس به چی مصروف هستن به نظر تو؟ اما ماهیت اشتغال جوان ها از تکنولوژی فیسبوک و اینترنت و اینا در کدام بخش؟
بیشترین به چیزی که میپردازن عکس های خود زیاد میمانن، یک شکل نمایش.
به نظر شما چی باید یا چطور چگونه استفاده کنن؟
میتونن خوب استفاده بکنن، اما طوری که یک گیلاس در خانه وجود داره، یک کسی میتونه در گیلاس شراب هم بخوره، چای هم بخوره، باید اینا آب بخورن، چای بخورن، نه شراب.
بسیار تشکر. از آقای فرهادی میپرسیم که به نظر شما مطابق صحبت‌های آقای فرهنگ که عوامل اجتماعی داره، ذهن مردم سطح آگاهیشون به او اندازه نیست که این ارزش‌ها را درک کنن، بدن بپذیرن، تا سطح تقاضا بلند بره، تا بازار برش پیدا شوه و جوانان رو بیارن ارزش نهادی نشوه، باور شما چی است؟
من تا حد سوال از اینا رد میکنم، به دلیل از اینکه چند گزینه مشخص وجود داره بر استفاده از تکنولوژی در یک جامعه. یک گپ آقای مشفق خیلی بجاست که جامعه
دیگه گپش نیست،
اما تو که یاد کردم که بعد از سیده جنگ مشکلات خیلی وجود داشته در اینجا در پروان، بنان انگیزه در معارف پروان وجود نداره که معارف برای جوانان انگیزه بوده که از تکنولوژی استفاده کنین، از دیگه استفاده کنین.
جوانایی که متعلق به معارف میشن که سطح جوانان، وقتی روی جوانان صحبت میکنیم مثلا صنف 10 به بالا 11 به بالا، خود یک محدوده قرار میگیره، ولی عام جوانایی که در روستا زندگی میکنه، اینی چگونه برشون ارزش تکنولوژی رو تفهیم کرده که یک مسئله کلیدی است.
واضح است پروان متشکل از 9 واحد اداری است که واحدای بیشتر از این که کوهستانی در اونجا که هیچ اینترنت کار نمیده، در اکثریت مناطقش تکنولوژی دسترسی نداره، تلفن ارتن نداره، در اونجا تلفن یافت نمیشه و کس به این موضوع نمیفهمه، بنان ارزش هم قائل نیستن. وقتی که تکنولوژی دسترسیش، خدمات تکنولوژی در اوج محدود باشد، چطور میتونه علاقه برای یک جوان به طرف تکنولوژی و از تکنولوژی استفاده کنه؟
سپاسگزار هستیم. خب نظر همچنان مشابه از خانم رسولی، مسعود رسولی هم میپرسیم که اینا باور شما چی است؟ عاملی که میزان تقاضا را به اصطلاح بسیار پایان نشان میده که در مطابقت به او بازار پیدا شود برای تکنولوژی، تا جوانان عادت کنند، آشنایی حاصل کنند، بیشتر آشنایی حاصل کنند تا روستاها برای تکنولوژی معلوماتی چی است؟
به نظر ما عاملش خود تقاضاهای همین مسئولین یا جوانان می باشند که در رابطه با پروگرام‌های درسیشان، وقتی که اونا یک پلان درست منظم داشته باشند، یک برنامه را روی کار بیندازن، به خاطر بهبود وضعیت زندگی خودشان و اجتماعشان، اونا مجبور و مکلف هستن به هر در یک تک تک بزنن و از اونجا یک به هر قسمی که میشه برای خود یک کسب علم داشته باشن یا معلومات داشته باشن یا آگاهی و آموزش داشته باشن. من فکر میکنم که وقتی که اینترنت تقاضای زیاد شود، مورد استفادهش هم حتما به جا میباشن. تا ای که ما زیاد منفی گرایی کنیم خوب تر است که بایم مثبتش خوب است، برای ازی که اونا زیادتر مشکل خود حل می سازن و ای بر شخصیت خود شخص متعلق هست.
بسیار تشکر، سپاسگزار هستیم. ما فقط یک بخش کوچک دیگه از برنامه باقی مانده، فقط می خواهیم رای حل را به بحث بگیریم، جستجو کنیم، از هر یکی از میمانای ما نظرهای نهاییشان را دریافت می کنیم، بعدا میریم به طرف بسته شدن برنامه و آغاز می کنیم. سوال اول در بخش راهیابی دریافت رای حل برای این معضله که ما هنوز از نظر کمیت، ما به هیچ وجه کمترین دسترسی جوانای ما را میبینیم به تکنولوژی ندارن، در ابتدایی ترین بخش از اینترنت دسترسی ندارن. چی رای حل میتونه کمک بکنه جوانا را و جامعه را؟ به نظر شما راهنمایی طرحتان چی است که بتونه جوانا در آینده ما شاهدش باشیم که جوانای ما به اینترنت و این تکنولوژی های ارزشمند که جهان را به یک دکده تبدیل کرده را به دست بیارن؟
خب پیش از اینکه به او بحث بپردازیم، یک کوتاه اشاره دیگه میخوایم که داشته باشم که ما کاملا دستاوردها را باید نباید نادیده بگیریم. در 10 سال پیش ما به خاطر یک تلفن کردن با کشورهای اروپایی ما با پاکستان سفر میکردیم. الحمدلله امروز در روستاهای افغانستان تلفن موبایل وجود داره
و هم جزء تکنولوژی میشه. دقیقاً
بجای است باید دستاوردها را هم باید انتقاد بگیریم، اما پیشرفت‌های صورت گرفته دیکه چطور ما بتانیم از تکنولوژی بهتر استفاده بکنیم. راه حلش این است که سطح اقتصادی مردم بلند بره، زمینی کار بر مردم پیدا شد تا اینا بتانن در یک سو کار بکنن، در یک سو امکانات. شما ببینین امروز در تلفن های موبایل هم اینترنت کمپانی های موبایل وجود داره از دست ساختین، لیکن حداقل یا است که از سر جنگ ها و عامل جنگ و بدبختی سطح سواد پایین است، مردم اکثرا بی سواد است، نمیتونن از استفاده بکنن، یا است که سطح اقتصادی پایین است، نمیتونن موبایل بخرن یا همون پول و فیس پرداخت اینترنت ندارن. زمینه کار اگر مساعد شود بتانند مردم امنیت داشته باشند، زمینه کار مساعد شود بتانند با کار اشتغال پیدا بکنند، اقتصادشان سطحش بلند بره، میتانند از اینترنت از طریق موبایل هم استفاده بکنند. راههای دیگه که بتانند مثلا برق تامین شود و مسئله آموزش کامپیوتری که پا عام شود در روستاها، در خصوصا واحدهای اداری ولایت پران، این یک زمینه ساز میشه برای استفاده از اینترنت.
از آقای فرادی هم چنان میپرسیم که بهبود در وضعیت زندگی جوانا برای دسترسیشون به تکنولوژی چی از نظر شما میتونه چی راههای پیشروی گرفته شود برای جوانا توصیه تان چی است چی بکنن تا همه با هم دست یکی کنن برن به طرف از اینکه ارزش تکنولوژی را در کشورشان در ولایت پران حداقل ابتدایی در حد ابتدایی را به دست بیارن.
ای علاقمندی را زمان میتونیم بیشتر ببینیم، بیشتر احساس بکنیم که نهادهای آموزشی چی خصوصی هستن، چی دولتی، زمینه را مساعد بسازه که مردم دسترسی به خدمات اینترنتی داشته باشه.
خب اما شوق علاقه که کم باشه به نظر شما زمینه چیگونه ممکن است؟
من بسیار علاقمند هستم که 5 ساعت روز خود را به اینترنت سپری بکنم اما امکانات نیست.
اما خود چیگونه میتونی مقایسه کنی با سایر جوانای پروان که در تکنولوژی در روستاها زندگی میکنن و اصلا اگر جدی برتون میگم در بسیاری روستاها امروز در نزدیکترین ولسوالی ها شما بپرسین شاید جوانا به اینترنت هیچ ندارن.
پیشتر یاد کردم که در جایی که مشکل است که خدمات اینترنت در اوج فراهم شد و واقعا مشکل است، در جایی که اینترنت موبایل است کل جوانا تلفن داره، بهترین تلفن های قیمتی میدانن از او استفاده بکنن، حتی در دورترین روستا تلفنشان اینترنتشان آنلاین است، میتونه کار بکنه. بنان نهادهای آموزشی چی خصوصی هستن چی دولتی ترویج بسازن، قیمت اینترنت از وزارت مخابرات خواهش میکنیم که قیمت پایین بیارن تا مردم بتونه خوبتر استفاده بکنه، برای جوانا انگیزه داده شود که تکنولوژی خواهی نخواهی جامعه را میگیره اگر با تکنولوژی همگام پیش بری، اگر انسان متمدن و مدرن هستی اگر نشی.
بسیار تشکر. بسیار تشکر. دیدگاه آقای فرادی است که از نظر کمیت بالا بره و نهادهایی که دسترسی مسئولیت عرضه خدمات تکنولوژی رو دارن بیشتر سهم بگیرن و بیشتر زحمات متقبل شون تا این خدمات عرضه کنن. آقای حامد فرهنگ همچنان آخرین دیدگاهشون در مورد که راه حل برای اینکه جوانای مازی نعمت بسیار بزرگ جهانی از محرومیتشون کاهش پیدا بکنن چگونه میتونیم سراغ کنیم.
اما طور که من بیشتر فرمودم، عقب ماندگی افغانستان 100 سال از کشورهای منطقه است. امروز 3G در تاجیکستان، ازبکستان، ایران وجود نداره، اما در افغانستان وجود داره. کمپانی اتصالات خدمات 3G را فعال ساخته در افغانستان. به بسیار سادگی میتونید دسترسی پیدا کنید که در ولایت پروان متاسفانه که مردم دسترسی نداره، بعدن میتونن فعلا در کابل فعال است، بعدن میتونن در ولایت پروان هم مهیرا پرسان کردیم میتونن استفاده بکنن. اما ظرفیت یو در ولایت پروان وجود نداره. ما کسایی را میشناسم از جمله دوستای ما هستن، ما بیشتر کسا را میشناسم که از امکانات بالا برخوردار هستن، اما از مثال برتان بگویم آیفون دارن که بیشتر خوب میتونن به اینترنت دسترسی پیدا بکنن، اما طرز استفاده و دیگه ای که ظرفیتش وجود نداره اما ارزش تکنولوژی را نمیدانن. مثال ما برتان بگویم در کوریا امروز اگر یک کسی بخواد یک فیلم ببینه در تلویزیون خود پلیش میکنه بدون کدام دفع دلیل میبیندش، از طریق آنلاین خریداری میکنه، از طریق آنلاین ماستری میگیره، دکترا میگیره، اما اینا برای مردم افغانستان فهمانده نشده، مخصوصا در ولایت پروان.
خب بسیار خب. این مرزتون است که در قسمت آگاهی دهی بیشتر، در قسمت آگاهی دهی فعالیتای بیشتر صورت بگیره تا علاقمندیار انگیزه خلق کنه برای علاقمندیار در میان جوانای ما. زمانی که علاقمندی بود تقاضا بود عرضه خودش به وجود میاد. بسیار تشکر دیدگاه آقای حامد فرهنگ هم همچنان گرفتیم. و آخرین دیدگاه از خانم مسعوده جان رسولی از جوانای تحصیل کرده در ولایت پروان که به نظر شما بخصوص دختر خانم ها چگونه به اصطلاح ممکن است که در آینده امیدواری وجود داشته باشه، چی فعالیت های انجام شه تا به این تکنولوژی یکی ارزش بسیار مهم است دسترسی پیدا کنند.
به نظر من اول باید ایجاد هم تو مراکز باشه که دسترسی برای تکنولوژی داشته باشیم، به خاطر از این که هر زمانی که یک ایجاد میشه یک مرکز آموزشی بعدا تقاضاها زیاد میشه، تقاضاها میان وجود دارد چیزی که ما شاهدش هستم اما دسترسی وجود نداره. و اینه که کی ایجاد کنه و چی کسانی ایجاد کنه؟ کسانی که سرمایه گذار هستند در کشور ما، سرمایه گذاران، تاجرین و مؤسساتی که در این موارد زیاد توجه دارن، فعالین حقوق بشر هستند، فعالین حقوق زنان هستند، اینا زیاد توجه کنن با ماهنگی با دولت مرکزی و ولایتی پروان که زمینه امنیتی همچون مراکز هم فراهم بسازن که خانم‌ها و دخترها بتونن از او استفاده کنن.
سپاسگزارم. بله شنوندگان عزیز
گران قطر رادیو آزادی و خاصتاً علاقمندان برنامه فکر نو. موضوع بحث ما که آل در لحظات آخر برنامه قرار دادیم، وضعیت دسترسی جوانان ولایت پروان به تکنولوژی. اینه با بحث گرفتیم و دیدگاه و نظریات میمانان گران قطر ما را شما شنیدین و تشکری سپاسگزاری از همه میمانان عزیز، هر یک دکتر محمد شفیع مشفق، رئیس پیشین اتحادیه جوانان ولایت پروان، مسعود رسولی از جوانان تحصیل کرده در ولایت پروان، حامد فرهنگ از جوانان فرهنگی و ویسودین فرهادی خبرنگار و از جوانان تحصیل کرده در ولایت پروان قدردانی میکنیم. تا برنامه بعد که با موضوع تازه و سایر میمانان عزیز به شما برنامه فکر نو از امواج نشراتی 104.5 رادیو آزادی به شما تقدیم میکنیم. همه شما را به خداوند یکتا میسپاریم. تا بعد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.